بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در ارتباط با مسئله 1026 که بحث اخذ ربا در قرض به جهالت بود، ما هم با فتوای حضرت های سیستانی موافق بودیم و آیه و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون رو ناظر به فرض علم میدونستیم. قرینش هم اون بود و هم فمن جاءه موعظتون من ربه فانتها فله ما سلف. ربایات هم هرچند بعضی ظهور روشنی نداشت، ولی بعضی دیگه ظهور در بحث حکم وضعی داشت که فله ما سلف یعنی حلال برای او، هنیئا مریعاست و مشکلی در این قصه نیست. و از این جهت به هر حال ظهور در ملکیت مؤاخذه حال الجهل داشت، مانعی هم مثل آیه و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم وجود نداشت. از این جهت به این قصه معتقد شدیم و آره خلاف خواهد است. به نظر ما اصلا خود فله ما سلف همدی که حتی مثل علامه کرده بر غفران ذنب، این یه مداری خلاف ظاهر آیه است. روایات یادتونه ما هم نه، اولا خب این معنا کردنش خلاف ظاهره که فله ما سلف یعنی لا یضره. روایت نداشتیم که ضرر فقط حکم تکلیفیه. آره خب لا یضره صرفا ضرر تکلیفی نیست، بلکه اگر شما تمام اموالی که گرفتید و تصرف کردید، تصرفتون هم حلاله. و این تبتون اون که چرا؟ اون که جهله، ولی و این تبتون درست. فمن جاءه موعظة من ربه، ظهور در جهل به حکم داره، اینو میتونیم بپذیریم، ولی جهل به موضوع هم از روایات استفاده میشد. آره حالا چون روایات رو دوباره به مناسبت بحث امروز باز مرور میکنیم، اون روایات هم جهل به موضوع رو اطلاق داشت و ازش استفاده میشد. من ربا مثلا اتق الله بعد از حکم ربا و علم به اون معنا داره. زر و ما بقیه من ربا، یعنی ما گفتیم ازش استفاده کردیم، قرض ربوی نفسش باطل نیست، فضلش باطله.
ما بقیه یعنی کلن همه ربا شد،
یعنی دیگه نگیرید، ادامه این ربا رو نگیرید، ولی عقدتون درسته، عقد القرضتون درسته. نسبت به ما قبل چیه؟ فلکم رؤوس و اموالکم. زر و ما بقیه من الربا دلالت بر صحت عقد قرض ربوی میکنه، چون قرض ربوی اگه حرامه پس اصلا کل عقد باطله، از این استفاده میشه عقد باطل نیست. شما رباشو نگیری، عقدش درست. نه حتی برای عالم. آره یادم یه سال جوابی شد، ولی چی گفتم یادم نیست.
البته نفهمیدم که نفهمیدم.
یادم نیست چی گفتم. آره درست، بسیار خوب. اما مسئله 1027، ازاور سمالن فیه ربا، اگر انسان ارث ببره مالی که در اون مال رباست، فا امکان مخلوطن بالمال الحلال فلیس علیه شی، اگر مخلوط به مال حلال باشه بر او هیچی نیست. و این کان معلومن و معروفن و عرف صاحبه رده الی، ولی اگر بدونه که کدوم بخش از مال رباست و اون بخشش ممتاز و مجزا و صاحبش رو هم بشناسه، یعنی بدونه اصلا ربا رو از کی گرفتن، خب باید اون پول ربوی رو برگردونه به کسی که ازش ربا رو گرفتن. و ان لم یعرف، اما اگر ندونه صاحب این پول کی از کی این ربا رو گرفتن، عامله معاملت المال المجهول مالک، با این مال باید معامله مال مجهول المالک بکنه. پس موضوع این در حقیقت وارثی است که از مورث خودش ارثی رسیده که میدونه این آقا ربا خار بوده، اما این پول ربوی مخلوطه و ممتاز نیست، و اما اینه که پول ربا هم معلومه هم معروفه، یعنی هم میدونه 100 میلیون تومان از این ربا بوده، چون این وقت ما نمیدونیم مثلا چقدر ربا خورده، چقدر از این داراییش ربای، کدوم بخشش ربای کدوم بخش نیست. اونجا گفتن لیس علیه شی، شما هیچ وظیفه‌ای ندارید، همش رو استفاده کنید و شرعاً بر شما حلاله. ولی اگر معلوم و معروف بود، یا شما صاحبش رو میشناسید یا صاحبش رو نمیشناسید. اگه صاحبش رو میشناسید که به صاحبش بده، اگه صاحبش رو نمیشناسید، اون بخشی که میدانید این بخش رباسی میشه مجهول المالک، مصارف مجهول المالک رو باید درش لحاظ کن. فلیس علیه شی به خاطر روایات خاص، روایاتش همون روایات باب قبل بود که خوندی، من اون دوباره هم مراجعه میکنم. چی میکرد؟ اینجا هیچ توجیه جز نص خاص، به خاطر این فقط در مال ربوی این گونه، در غیر مال ربوی باید خمس بده. در مال ربوی که مخلوط حلال و حرام لیس علیه شی، در غیر مال ربوی که مخلوط حلال و حرام باید اخراج خمس کنه. نه علت تا من بدونیم شارع حکم تغییر داده، شارع برای وارث حکم به حلیت کرده. من عرض کردم ربا خصوصیتش اینه که طرف اقدام کرده و خلاصه یه توافقی بوده، رضایتی بوده، البته شما هم فهمیدید مجبور بوده، یعنی گفتم به هر حال توافقی فی الجمله بوده. از این جهت حالا روایت رو میخونیم، نکنید اگر شما بدونید مالی که بهتون رسیده حلال و حرامش با هم مخلوطه، لعل اینجا وجوب اخراج خمس داره، ولی اگر ندونید، البته اینم فیه اختلافونه، این بعد به بحث خمس مراجعه بشه، مال مخلوط حلال و حرام که آیا برای وارث این وظیفه رو میاری یا برای شخص کسی که خودش میدونه مالش مخلوطه. ولی این مسئله قابل گفتنه، علل قاعده هم هست، البته خود اخراج خمس قاعده نیست، قاعده اینه که شما به اندازه‌ای که خلاصه بتونید بدید. حالا روایات رو بیارید همون بابی که خواهید. عالم و جاهل به حرمت ربا؟ نه نه،
عالم و جاهل بوده من وزیفه دارم خرش کنم؟
بله فرق نمی کنم،
برای برای حلال بود و مالش
شده. یعنی بر اساس حکم قبلی که اون اگه ان جهلن این رو گرفته و من فهمیدم که این ربا بوده، حال مسئله ایشون که ناظر به این نبود، منم فکر نکردم نسبت به اینو فکر نکردم. الان باید ببینیم چی میفهم. حالا نکنید مسئله که ایشون گفته همین بود، چیزی نگفته بود دیگه. حالا ببینیم از روایات چی استفاده میشه. روایت دو، روایت ابوالمغراء صحیحه بود، کلوره و نکله الناس به جهالت ثم تابو فانه یقبل منهم اذا عرف منهم التوبه و قال لو ان رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا. و عرفه یعنی میداند دیگه، نه احتمال و شک و تردید. یه وقت ما احتمال میدیم این ربا گرفته، یه وقت میدانیم که ربا گرفته. ولیکن قد اختلط فی التجاره به غیره حلالون، ولی مخلوط شده اون چیزی که ربا گرفته در مال حلالی که از ناحیه تجارت کسب کرده. گانن حلالن طیبن فلیأکلهو، نی مخلوط باشه، خود اشاره گفته فلیأکلهو. ورث من ابیه مالا و قد عرف ان فی ذلک المال ربا، یه اطلاق داره. حالا اون پدرش جاهل بوده، عالم بوده، اگه جاهل بوده که 100% عالم هم بوده بازم همینه. و ان عرف منه شیئا انه ربا، اگر چیزی از این مال رو میدونه که رباست، یعنی میدونه به عینه این رباست، این همون سودیست که از اون آقا گرفته، فلیأخذ رأس ماله ولی یرد در ربا، سرمایش رو برداره ولی اون ربا رو برگردونه. پس اگر اون مال ربوی مخلوط است بخوره، ولی اگر معین و ممتاز است اصل سرمایه رو برداره و ولی یرد در ربا. خب رد ربا باید به کی کرد؟ به همونی که ازش ربا گرفتیم دیگه. معین هم شخصی هم مقداری؟ اگه مخلوط باشه نه، کان حلالا طیب. اون ولیکن قد اختلط فی التجاره، باید معین باشه. ولی یرد در ربا، ربا رو به کی برگردونه؟ خب به صاحب ربا برگردونه، از همون که گرفته. و ایما رجل افاد مالا کثیرا قد اکثر فیه من الربا فجهل ذلک ثم عرفه بعد فاراد ان ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف. نکنید ما گفتیم به قرینه قبل اصلا حضرت صرفا ناظر به حکم تکلیفی نیستن دیگه. وقتی بحث ارث و شما حالا این رو مال توست و برگردونی اینها، خواستم در برابر مانع این بگم فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف. ولی خب وقتی که شما مالی رو به ارث در اختیار میگیرید و خلاصه اونچنانه دیگه، در بحثی هم که کسی خودش ربا میخوره ازت فرمودن فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف. بسیار خوب، این روایت صحیح هم بود، بر ادعای حضرت آقا هم دلالتش خوب بود و بحثی نبود. سوال شما هم فکر میکنم جواب داده شد دیگه، اطلاق روایت اختصا میکنه. کدوم دوم؟
مختلط به حلال و حرام باشه روشنه، اگر وارد مبرز جاهل بوده یا عالم بوده بله، اما این قسمت دوم که مشخص میدانه که حرام این چقدرش مقبول باست، اگر اون جاهل بوده لازم نیست کارش کنه.
نه، من اون قد اختلطه. خب بله، وقتی که کسی مورثش مشخص نیست، یعنی در فرض جهل گفتن مال اوست دیگه، وارث هم که نباید بده.
این فرض بر اینه که بر اون مورث ربا بوده، ربا حرام بوده،
ربای حرام بوده،
ربای
حرام نبوده دیگه، این حکم. یعنی بر اساس مسئله قبل علل قاعده باید اینطوری باشه. خب این یه روایت بود، روایت بعدی روایت حلبی بود، روایت سه اتا رجلون ابی علیه السلام فقال انی ورست و مالن و قد علمت ان صاحبه الذی ورثته من قد کان یربی و قد اعرف ان فیه ربا و استیقن و ذلک. یعنی من یقین دارم تو این مال رباست، اما یقینه به این که کدوم قسمتش رباست یا چه مقدارش رباست ندارم، ولی استیقن و ذلک و لیسه یتیب لی حلاله لحال علمی فی. یتیب یعنی برای خودم گوارا نیست، حکم شرعی نمیگه، میگه خلاصه گوارام نیست من از پول استفاده کنم. و قد سألت فقا اهل عراق فقالوا لا یحل اکله، گفتن اکلش حلال نیست. فقال ابو جعفر علیه السلام ان کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله. با دو تا قید، یکی این که مالا معروفا ربا، یکی این که تعرف اهله، فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک. خب حالا اگر من مال معروف میشناسم رباست، اهلش رو نمیشناسم، دیگه ردما سوا ذلک معنا نداره دیگه، چون نمیشناسم کیه. اینجا مثل همه موارد، اینجا دیگه همون دلیل که مجهول المالک میگه، آقایون از دلیل مجهول المالک استفاده میکنه، چون تو اون روایت قبلم این بود که فلیع خوز رأس ماله ولی رد در ربا، یعنی شما همون سرمایه رو مالکید، اون ربا باید رد بشه. خب علل قاعده به صاحبش باید رد بشه، ولی خب اگه صاحبش رو نشناختیم میشه مال مجهول المالک. ولی اینجا فرمودن که ان کنت تعلم بان فیه مالا معروفا ربا و تعرف اهله فخذ رأس مالک و رد ما سوا ذلک و ان کان مختلطا فکله هنیئا فان المال مالک. اگه مختلط بود بخور. این فان المال مالک دیگه تعبدیه، یعنی من شارع الان این مال رو در حکم مال تو قرار میدم، ولی من که استیقن و ان فیه ربا مال مردمه. فان المال مالک، غیر از اسباب مملک، بله. شارع ما رو مالک کل این مال قرار داده. چی میفهمم؟ اخراج خمس. این روایت میگه لازم نیست. چی میفهمم؟
من که در غیر ربا میگم، میگم مثلا مبرس اگه خمس نداده، یقین داره خمس نداده، شما چی
میگید؟ آقای چیز میگه اخبار تحلیل اینو میگه. آقای خویی معتقدن این مقتضای اخبار تحلیله. میگن اون روایاتی که تحلیل خمس رو میگن، یعنی اگر شما شیعه اید و مالی از کسی به شما میرسه، چه به هبه چه به اباهه چه به ارث، و او خمس نداده، شما وظیفه اخراج خمس ندارید. میرید خونه یه آقای دعوتتون کرده، میدونید اهل خمس نیست، شما وظیفه ای دارید. میگن نه، اخبار تحلیل میگه ما بر شیعانمون حلال کردیم. حلال کردیم یعنی نه حلال کردیم که خمس ندن، حلال کردیم از مال غیر مخمسی که در اختیار دیگران استفاده کنن. آقای خوی مقتضای اخبار تحلیل و خمس رو میدونه، بعضی دیگه از آقایان هم میدونه، ولی بعضی از آقایان همونجا هم میگن که شما اخراج و خمس کنید استفاده کنید، غذایی که به شما داده چند میارزید، یک پنجمش شما باید بدید، بر عهده بگیرید، بر ذمه بگیرید، استفاده کنید یه پنجم. ولی آقای خویی میفهمن اصلا اخبار تحلیل ناظر به همینه که ما بر شیعانمون حلال کردیم که کارشون آسون بشه و اینا، و ما با افرادی معاشرت داریم که اهل خمس نیستن، میگه شما وظیفه اینا دارید. ارث میرسه از کسی که خمس نداده، میگه شما وظیفه اینا دارید. نه اینجا عرض کردیم تعبد من الشارع استثنائه، یعنی حضرت فان المال مالک که دارن میگن، یعنی من دارم تو رو متعبد میکنم که این مال مال توست، ولی واقعا مال تو نیست.
اطلاعی داره که داره بعد میتونه مال خودش باشه، تعاوض کنه با اون رو باید مجموع مالی باشه.
ساکته، اطلاق نداره، سکوت داره. خب وشتن مکانه یسنه و صاحبه فإن رسول الله قد وضع ما مزامن الربا و حرم علیه ما بقی فمن جهله و سأله جهله حتی یعرفه فإذا عرفه تحریمه حرم علیه و وجب علیه فی العقوبه اذا رکبه او کما یجب علی من یأکل الربا. خب این روایت هم دلالتش روشنه، بر همین تفصیلی هم که مطرح شد دلالت داره. فقط یه روایت پنجمی ما داریم، نکنید این روایت میگفت که فکل ها هنیان اصلا حلالن طیبن، گفتیم یه چیز بالاتر از حلال. هم اون آقا خودش مشکلش این بود که لیسه یتیبولی، گوارام نیست. حالا ممکنه شما با یه اصلی قاعده بگید حلاله، ولی دیگه طیب نیست، چون خدا فهمد فکلو من ما رزقکم الله حلالن طیبا. یعنی اونی که شما میخواید استفاده کنید باید دو تا شرط داشته باشه، یکی حلال باشه یکی طیب باشه. گاهی وقتا حلال هست اما طیب نیست، باید حلالن طیب باشه. خب اما یه روایتی هست که حالا تو این باب، روایت سکونی، اتا رجلان علیان علیه السلام فقال انک تسبت مالن اغمز تو فی مطالب حلالن و حرامن و قد ارد تو توبه ولا ادر الحلال من ولا الحرام فقد اخ تلت علی فقال علیه السلام اخرج خمس مالک فان الله رضی من الانسان بالخمس و سایر المال کلهو لکه حلال. اینجا این آقا گفت که من اموالی رو جمع کردم و خلاصه چشمم رو هم گذاشتم حلال و حرامش، فقد اختلط علی، الانم نمیدونم که حلالش کدومه حرامش کدومه، یا نمیدونم اصلا چقدرش حلاله چقدرش حرامه. حضرت فرمودن خمس مالت رو خارج کن. خب این بحث رو در خمسم آقایان مطرح کردن که مال مخلوط حلال و حرام پاکی و طهارتش به اینه که خمسش رو پرداخت کنید، بعد این مال میشه مال حلال. خب مورد این روایت مورد ربا نیست، مورد انک تسبت مالن اخمست و فی مطالبی حلالن و حرامن. حالا این مال حرام مال ربوی بوده یا یه حرام دیگه بوده، البته میتونه بر مال ربوی هم اطلاق بشه، ولی این عمومیت داره، اطلاق داره که این حلال و حرام. خب بر فرضی هم که ثابت بشه که مال مخلوط به حلال و حرام چه به صورت ارث چه به غیر ارث این وجوب اخراج و خمس داره، میتونه روایاتی که ما خوندیم تخصیص باشه، چون رابطهش عام و خاص مطلقه. البته این حدیث در ارتباط با خود شخصی است که مالش مخلوط به حلال و حرامه، چون ممکنه بگیم اصلا مال مخلوط حلال و حرام اگه ارث باشه و خودش نه معین باشه نه متمایز باشه، خب حکمش همینه که کل هنیان فالمال و مالک. ولی اگر روایات مال مخلوط حلال و حرام حتی وارث رو هم بگیره، روایات ربا خصوصا او رو استثنا زده. یعنی پس همه مخلوط های حلال و حرام وجوب اخراج خمس داره الا اون حرامی که از ناحیه ربا کسب شده باشه و برای وارث باشه، در اون صورت نه. چی میفهمه؟ نسبت به چی؟ آره نه، این که فقط انک تسبت و مالنه اغمست و فی مطالبه هست، نه اغمستویه، من اصلا فکر حلال حرامیش نبودم، عالم به حکم هم لعل بودم ولی اصلا تو فکر این که اصلا یه حلال حرامه نبود، لاوبالی بودم تو این قصه. خب یعنی من میخوام بگم که به هر حال ادله خصوص ربا ما اگر دلیلی هم داشته باشیم میتونه مخصص اون ادله باشه که مال مخلوط حلال و حرام شما باید اخراج خمس کنید. خب اما آیا روایت سکونی در ارتباط با خصوص ربا رو هم میگیره؟ بله به اطلاقه میگیره. ما در ارتباط با ربا گفتیم اما این که ما جاهل بودیم گفتیم خب حلال، اما این که عالم بودیم فخذ رأس مالک، اما این که عالمی بودیم که به موضوعش التفات نداشتیم ولی الان میخوام توبه کنیم، اصلا نمیدونیم چقدرش ربایه چقدرش رأس ماله، پس در اونجایی که ما بدونیم چقدر سرمایه‌مونه، چقدر سودمونه، خب سودو میدیم به صاحبش، صاحبشو نمیشناسیم، نبوده، مجهول المالکه، صدقه میدیم یا به حاکم شهر میدیم. ولی در فرضی که ما میدونیم یه چیزای ربا گرفتیم غیر ربا، اصلا میزانشو نمیدونیم، خب اینجا با اخراج خمس میتونید حلال کنید. پس اگر کسی ربا گرفت، این اختصاص به ربا نداره، همه مال مخلوط حلال و حرامه، خب یکیش هم رباست و الان نمیدونید چقدرش ربایه، چقدر پول خودتونه از این اموال، چقدر حلاله چقدر حرامه، شما با اخراج خمس میتونید این مال رو مال حلالش کنید. جاهل نبودیم، اگه جاهل بودیم که حلاله، کلش حلاله. اگه جاهل نبودیم و نمیدونیم چقدرش مال حرامه و چقدرش مال حرام نیست، اینجا به روایت سکونی ما میتونیم اخذ کنیم. حضرت فرمودن که اخرج خمس مالک فان الله رضی من الانسان بالخمس و سایر المال کله لک حلال. دیگه اغمس تو فی مطالبه حلالا و حراما دیگه. دیگه علل قاعده حرمتش همینه که وقتی من به غیر سبب شرعی بگیرم، مال مردم در مال منه. ولی خود حضرت میفهمن که شما و سایر المال کله لک حلال، این دیگه حلیت تعبدیه است. یعنی ولو اینکه شما بیش از یک پنجم مال مردم در اموالتون باشه، با زمینه. که
اخراج خوش از مال مخلوط و حرام در شده که عالم نباشید یک بیش از یک
پنجمش. آره. من فرضم عدم علم دیگه، من نمیدونم. و شاید اگه بدونیم که کمتر از خمسه، خمسم لازم نباشه، نمیدونم. یعنی من یقین دارم که نه، من زیه پنجم مالم که نبوده، شاید هم اخراج خمس. حالا اونو یه مقداری باید تو مال مخلوط حلال. خواستم بگم سکونی در ارتباط با مسئله ما هست. یعنی اگه من عالم به قصه بودم و لاابالی بودم و الانم نه متعینه، نه معروفه، نه میشناسم، اینجا با اخراج خمس میتونم مالم را حلال کنم و سایر المال کله لک حلال. حالا یک، ما اگر بخوام این بحث رو، یعنی فرصت نیست دیگه تکمیلش کنیم، یه نظر باید میرفتیم خمس مال مخلوط حلال و حرام، یه نظر هم باید میرفتیم مجهول المالک. هم ادله مجهول المالک رو باید بررسی میکردیم، هم این ادله رو باید بررسی میکردیم، ولی خب دیگه فرصتی نبود. میدونید آیه خویی، بعضی بقیه فقها ها میگن مجهول المالک دو تا فرض کلی داره. یک، اینکه شما مالکش رو نشناسید، و دوم، ایصال الی المالک متعذر باشه. به خاطر این بعضی از آقایان کلا سهم امام مجهول المالک میدونن، میگن ما میدونیم مالک این سهم امام کیه، ولی نمیتونیم به دستشون برسونیم. به خاطر این تصرف در سهم امام رو از باب مجهول المالک میگن جایزه، و الا مالکش معلومه که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفه، ولی چون ما نمیتونیم ایصال به ایشون بکنیم، از مصادیق مجهول المالک. به هر حال خود مجهول المالک دو قسم کلی داره، یکی این که مالکش مجهول باشه، دومی این که ایصال الی المالک متعذر باشه. ولی مالک معلومه، ولی وقتی شما نمیتونید به دست مالک برسونید، بازم مجهول المالکه، حکم مجهول المالک رو داره. بسیار خوب. به هر حال روایاتی که در این بحث بود برای مدعای مسئله اخیر ما کافی بود، و از این جهت اون مسئله تمامیست و معارضم که نداره دیگه. چه خوب. نه از کجاش میشه امروز؟ امام حاکم شرع. نه حاکم شرع. این اختیار حاکم شرعی که ببخشه. فهمدن فإن المال مالک. چی فهمیدن؟ دیگه اگه اختیار داشته باشه بر دیگه چرا نبخشه؟ مگه مجهول المالک رو به من و شما نمیدن؟ چی معلومه؟ فإن المال مالک ان کنت تعلم بأنه مال معلوم و ان کان مختلطنه که مال معروف نیست دیگه، مال معین نیست. نه اگه اصل ربا جاهل بوده بنابر اون مسئله قبل که اصلا خود مورث ما مال مال حلال بوده، مال او بوده، یعنی جای تأمل نیست. ولی اگر در اصل ربا عالم بوده و او کار حرام کرده، خب ما چه وظیفه‌ای داریم؟ اگر مال مخلوطی که مال مالک، اگر معینه بده به صاحبش، اگه صاحبش رو نمی‌شناسی مجهول المالک صدقه بده. خب بعد چی شد حالا؟ امام حلال نکرد، حکم الله رو بیان کرده. مگه نخوندیم فمن جاءهم موعظه من ربه فانتهوا فلهم ما سلف؟ این که حکم الله، آیه قرآن رو که امام نگفته، خدا گفته دیگه. بسیار خوب. خب اللهم صل علی محمد.